سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. الکسی برونز رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است، اما به گفته او این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. الکس برونز دیروز جمعه 15 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که به قندهار رفته با تعدادی از دهقانان درباره مشکلاتشان بحث کرده است. او افزود که در دیدار با دهقانان درباره چالش هایی که با آن روبرو اند، درباره محصولاتشان، منابع آب و تغییر اقلیم گفتگو کرده است. او در تصویر ویدیویی نشر شده گفته که این اداره تا اکنون 70,000 چکدم در این کشور اعمار کرده است. این در حال است که برنامه غذایی ملل متحد میگوید که حدود 3 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بلند کند. محب الله طیب قنسول افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز جمعه 15 مارچ در 55مین کنفرانس حقوق بشر گفت که خاموشی جامعه جهانی باعث جرأت بیشتر طالبان شده است. The international
community's expectation for انتظار جامعه جهانی مبنی بر این که یک تغییر مثبت در افغانستان رخ خواهد داد عملی نشد، اما برعکس اقدامات ناکافی سیستم حقوق بشری طالبان را برای ادامه کار بدون مجازاتشان بیشتر جرأت داد.
آقای طیب حکومت طالبان را یک رژیم اپارتاید توصیف کرد و گفت که در حکومت طالبان دختران و زنان رنج میبرند. او افزود که در نتیجه اقدامات طالبان نه تنها فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان، بلکه اعضای نیروهای امنیتی رژیم سابق نیز متضرر شدند. همزمان با این ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در یک سخنرانی در نشست قبلی این شورا در 14 فوریه گفته بود که در افغانستان او از نقض سیستماتیک حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان متاسف است. تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره خود تیم کرکت افغانستان را با تفاوت 38 رنز شکست داد. بازی ناوقت دیروز جمعه 15 مارچ در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرعه به نام تیم افغانستان برآمد و بازی را آغاز کرد. کرکت بازان آیرلند برای تیم افغانستان 150 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 هم تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست که تنها 111 رنز بسازد. بازی بعدی این دو تیم فردا یکشنبه برگزار می شود. پیش از این تیم کرکت افغانستان در 3 بازی 5 اوره با آیرلند برنده این سلسله بازی ها شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی پاسخ متقابل حمله با راکت‌های اسکندر و طیاره‌های بی‌سرنشین به شهر ساحلی اودیسا را از سوی قوای کیف خواهند دید. زلنسکی دیروز جمعه 15 مارچ در حساب تلگرام خود گفت که عملیات امداد و نجات در اودیسا همچنان ادامه دارد. پیش از این لوی سارانوالی اوکراین در فیسبوک گفته بود که این حمله 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. اولکی پر والی منطقه گفت دو راکت روسیه که از کریمیا شلیک شده بود به یک منطقه مسکونی در اودیسا اصابت کرد. او افزود که تعداد از کشته شدگان از جمع دکتران و امدادگران بودند که در پرتاب راکت دوم به هلاکت رسیدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق بشری دختران و زنان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نایب می شنوید.
یاموزاکی کازویوکی نماینده ژاپن در ابتدای جلسه
پیشنویس قطعنامه را برای رایگیری ارائه کرد که با اکثر آرا تصویب شد. ژاپن ریاست دوروی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. بعداً آقای یامازاکی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرد. او تمدید ماموریت یونما را یک نیاز مبرم در حال حاضر خواند.
نقش یونما اکنون نسبت به هر زمان دیگر خیلی مهم است تا افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد. نیاز به حضور هیئت یونما در افغانستان وجود دارد، با آن هم در حالی که ما به مسابقه جامعه جهانی تلاش می کنیم که بر اساس توافق نشست ماه گذشته نمایندگان ویژه در دوحه تعامل و اعتماد عمیق‌تری با طالبان ایجاد کنیم.
نماینده چندین کشور عضو شورای امنیت نیز در مورد وضعیت بشری افغانستان سخنرانی کردند. نماینده چین در کنار اشاره به وضعیت زنان انتقاد کرد که چرا در قطعنامه به تحول مثبت حاکمیت طالبان اشاره نشده است و همچنین خواستار آزادی دارایی های مسدود شده افغانستان شد. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت نقش یونما را در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی بین افغان‌ها مهم توصیف کرد. فرستاده آمریکا به سازمان ملل متحد بر اهمیت از حقوق زنان در افغانستان و لزوم تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای این کشور بر اساس این قطعنامه تاکید کرد. نماینده روسیه گفت که باید به ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان افغان اولویت داده شود و همچنین افزود که ماموریت یونما باید بشردوستانه باشد نه سیاسی. نماینده کوریای جنوبی با آغاز سال آموزشی در افغانستان اشاره کرد و گفت که چند روز به شروع مکاتب باقی مانده است، اما هنوز طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. در این نشست نصیر احمد فائق نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بود نیز سخنرانی کرد. آقای فائق گفت که ثبات افغانستان و مشارکت دوباره آن در جامعه جهانی به یک سیستم حکومتداری مشروع و فراگیر مبتنی بر عدالت، حاکمیت قانون و مطالبات مردم ضرورت دارد که پاسخگوی نگرانی ها و نیازمندی های افغان ها و جامعه بین‌المللی باشد. او پس از این نشست در گفتگو با رادیو آزادی ماموریت یونما را برای افغانستان مهم خواند.
نقش یونما در تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان، رساندن کمک های بشری، هماهنگی کمک ها و نظارت و گزارش دهی از تخطی های حقوق بشر و در مجموع کمک برای ایجاد یک دولت مشروع فراگیر مبتنی بر اراده مردم که در آن تمام شهروندان افغانستان حقوق و آزادی های اساسیشان با ویژه زنان و دختران تضمین شده باشه نقش اساسی و حیاتی دارد.
ماموریت یونما در افغانستان به طور رسمی در 28 ماه مارچ سال 2002 میلادی آغاز شد، اما فعالیت های آن هر ساله بر اساس رای اعضای شورای امنیت تمدید می شود.
هند قانون شهروندی را اجرا کرد که مهاجران مسلمان را مستثنا می کند. اقلیت‌های مسلمان هند نگرانی دارند که صدر اعظم نریندرا مودی کشور را به سوی ملیت‌گرایی هندو سوق می دهد. اما حکومت مودی استدلال‌های مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن قانون را رد کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم می کند.
منتقدین استدلال میکنند که این قانون مدرک دیگر است مبنی بر اینکه حکومت مودی در تلاش است هند سکولر را به یک کشور هندو تغییر شکل دهد و مسلمانان را به آشیا براند. تعدیل در قانون شهروندی هند زمینه سریع روند تابعیت هندوها، پارسیها، سکها، بوداییها، جینیها و مسیحیان را فراهم می کند که قبل از 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند فرار کردند. این قانون مسلمانان را که در هر سه کشور اکثریتن مستثنا می کند. تعدیل در این قانون همچنین قانون قدیمی را اصلاح می کند که مهاجران غیر قانونی نمی توانستند که تابعیت هند را بگیرند. اما حکومت مودی استدلال های مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن قانون را رد کرده است. حکومت می گوید که این قانون علیه افرادی که قبلا شهروند هند بودند استفاده نمی شود و همچنان این امر بر تابعیت مسلمانان متولد شده در هند تاثیر نمی گذارد، بلکه این قانون از اقلیت‌های مذهبی دفاع می کند که از آزار و اذیت و شکنجه فرار می کنند. حکومت هند گفته که واجدان شرایط می توانند که از طریق آنلاین برای شهروندی هند درخواست دهند. اجرای این قانون یکی از وعده های اصلی مبارزات انتخاباتی حزب آکم بهاراتیا جاناتای مودی قبل از انتخابات عمومی است که قرار است در ماه می برگزار شود. این قانون در سال 2019 میلادی توسط پارلمان تصویب شد و زمان جنجال برانگیخت که حکومت مودی پس از اعتراضات مرگبار علیه آن قانون اجرای آن را متوقف کرد. معترضان از همه مذاهب گفتند که این قانون بنیاد هند با عنوان یک کشور سکولر را تضعیف می کند. مسلمانان به ویژه نگران بودند که دولت می تواند با استفاده از این قانون برای به آشیان راندن آنها استفاده کند. در این حال یک نهاد عامی حقوق بشر هند روز دوشنبه گفت که این قانون تبعیض برای مذهب را مشروعیت می بخشد. ایالات متحده همچنین نگرانی خود را ابراز کرد و گفت که از نزدیک بر نوحه اجرای این قانون توسط هند نظارت خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست روزانه خود با خبرنگاران گفت که احترام به آزادی مذهبی و رفتار مساوی مطابق قانون برای همه جوامع اصول اساسی دموکراتیک است. اما وزارت امور خارجه هند دیروز جمعه گفت که این اظهارات بیجا، اطلاعات نادرست و بیدلیل بوده است. هند دارای یک گروه اقلیت بزرگ متشکل از 200 میلیون مسلمان است در جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر. آنها تقریبا در تمامی نقاط هند زندگی می کنند و بر اساس گزارش اسوسییتد پرس از زمان به قدرت رسیدن مودی در سال 2014 میلادی هدف حملات متعدد قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7 الی 12 هم هنوز هم اجازه مکتب رفتن را نیافتند.
توی سالا چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا را به چقدر شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانه مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما با گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را نامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این